سلام خدمت همه علاقمندان دوستان ورزش با 475مین برنامه از لندن با افتخار خدمتتون هستم. درباره اتفاقات حواشی ورزش ایران، فوتبال ایران، داستان فوتبالی که بسیار مشکل داره در آستانه جلسه فوق‌العاده مجمع فدراسیون و حالا عزل کامل آقای عزیزی خادم یا برگشتنشون مفصل صحبت میکنیم. درباره اتفاقاتی که در فوتبال دنیا رخ داده تا هر جایی که بتونیم صحبت کنیم. میمون برمیگردم خدمت. بینندگان عزیز و ارجمند ایران و فردا و برنامه بسیار خوشحالم خدمتتون هستم. طبق معمول یک شنبه شب از قاب دوربین شبکه ایران فردا به اتفاق همکارانم دوست خوبم علی کارگردان برنامه، شهرنه ادیتور و حضور کارشناسان محترم و البته همراهی صمیمانه شما که به واقع بزرگترین سرمایه های تلویزیون ایران فردا هستید. همین ابتدای کار یه تشکر ویژه بکنم از شما بینندگان، همراهان در صفحه سود، در فیسبوک، در سود پلاس، خدمتتون عرض بکنم در چنل یوتیوب ما، در اینستاگرام بنده و وبسایت ایران فردا، وبسایت فوتبالی تنی که نظرات شما مطمئنن هم دلگرمی ما میده هم راهکار به ما میده در آینده بتونیم با شما برای شما برنامه‌سازی بهتری انجام بدیم. خدمتتون هستم در بخش نخست در خدمت دو تا از کارشناسان خوب برنامه، کوروش بازار در فرانکفورت آلمان و حمید جباری در زوریخ سوئیس هستیم. درباره اتفاقات حواشی فوتبال ایران که مفصل هم هست صحبت می‌کنیم. استقلال بعد از بردی که مقابل شهر خود رو به دست آورد و توقف پرسپولیس با فاصله 6 امتیازی که ایجاد کرده، یه جوری مثلا میشه اعلام کرد که نه 100%، اما امیدهای بسیاری داره که قهرمان بشه، مگه یه معجزه اتفاق بیفته که این استقلال نتونه جام قهرمانی رو به دست بیاره. گروش آخر بعد سلام عرض کردم، درباره این مطلب می‌خواستم ازت بپرسم. و استقلال توی این فصل نتایج رویایی گرفته، باخت در لیگ برتر نداشته، در رأسش کادر فنی آقای فرهاد مجیدی، کنار خودش گابریل پینو داره که سابقه طولانی در فوتبال ایتالیا داره، در جام جهانی بوده، در جام ملت‌های اروپا کمک سرمربی بوده و یه دفاع منطقه‌ای و تیمی بسیار خوبی درست کردن. پس حالا بپرسم چقدر فرهاد مجیدی و کادر فنیشو در نتیجه گیری استقلال در حرکت رو به جلوی این تیم مثبت میدونی و ارزیابی چیه؟ و اینکه بعد از اینکه استقلال رو صحبت فرمودی درباره پرسپولیس، همه میدونن پرسپولیس الان مشکلات عدیده ای داره، تو همین فصل نتایج بسیار کابوسوار گرفت، های گل محمدی و همکاراش نتونستن نمره قبول بگیرن، هواداران پرسپولیس به شدت نگرانن و از هم یلا اعتراضات خودشون هم به کادر فنی و مدیریت اعلام کردن. آقای گل محمدی و همکاراش چقدر مقصر بودن در عدم نتیجه گیری پرسپولیس؟ من ندیدم تا تو این فصل یه بار آقای گل محمدی بگه یا من مقصر بودم به این دلیل، یا توپو تو زمین مسئولان انداخته، یا توپو تو زمین فدراسیون فوتبال و بیانیه های مختلفی داده. این چیه قصهش؟
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای خسرو جلدی، همچنین خدمت بیندگان محترم. راستش من دوست نداشتم تو برنامه شرکت کنم با توجه به این اخبار نگران کننده و دلخراشی که ما از داخل ایران میشنویم. فکر میکنم که سلامتی، زندگی روزمره و نون شب مردم بسیار با اهمیت تر است از هر چیزی، به خصوص فوتبال. اما از اون طرف ما نسبت به بخش عظیمی از جامعه تعهد داریم، دوست داریم که امید رو در دلشون زنده نگه داریم. به همین خاطر در برنامه حاضر شدم و امیدوارم که شرایط روز به روز رو به بهبودی بره و ما بتونیم شادی رو در دل همیهنانمون حس کنیم. در مورد استقلال و فرهاد مجیدی، من قبلا هم در این برنامه و در برنامه‌های دیگه‌ای که حضور داشتم تأکید کردم که مهر و امضای کادر فنی استقلال پای نتایج این تیم هست و اگر میبینیم الان تا هفته 26 باختی نیاوردن و با 9 گل خورده بهترین خط دفاع رو دارن و به یاد بیاریم که مرادوند و یزدانی رو که دو بازیکن تاثیرگذارشون بودن، به خصوص یزدانی در قلب دفاع از دست دادن به خاطر مشکل سربازی، اما نتایج همچنان پابرجاست. حالا شما به کمک آقای مجیدی اشاره کردید، بله خب طبیعی است، شما اگر از کسی به عنوان همکار دعوت میکنید خب بایستی اولا به توانایی ایشان مطمئن باشید، بعد هم از نظر فنی و حرفه‌ای بایستی اون کمک تمام داشتهاشو در طبقه اخلاص بذاره. و ما متاسفانه اون چی که در فرهنگ فوتبالیمون دیدیم و شاهد بودیم، معمولا کمک ها میان زیرا به سرمربی ها رو میزنن، ولی الان یک خلافی ثابت شده و ما میبینیم که کمک آقای مجیدی تمام قد در کنار ایشون ایستاده بهش کمک میکنه و نتایج استقلال هم قابل اعتنا و احترامه. حالا ممکنه بیان بگن که اقتصادی میبره یکیچ یکیچ، خب بریم نتایج تیمای دیگه‌مون رو ببینیم. در مورد یحیی گل محمدی هم، خب بازی آخر یحیی گل محمدی ما اگر صادقانه بخوایم نگاه کنیم در مقابل زوباهن، بیش از 600 پاس دادن بازیکنان پرسپولیس، زیبا بازی میکنن، خلق موقعیت میکنن، اما اونچه که شما هم اشاره کردید، اینکه میراث برانکو بهش رسید و الان میراث برانکو دیگه از بین رفته، اون بازیکنان از این تیم جدا شدن، خریدها به نام یحیی گل محمدی بوده. من به نظرم جای دیگه هم اشاره کردم، اینجا اجازه میخوام هم تکرار و هم تاکید بکنم، بزرگترین مشکل پرسپولیس کادر فنی، اطرافیان تیم و کسانی هستن که روزی دو بیانیه از طرف این باشگاه صادر میکنن، در صورتی که اگر بتونن تمرکز و آرامش رو به تیم برگردونن، فکر میکنم پرسپولیس همیشه مدعی قهرمانی بوده. یه نکته هم سریع اشاره کنم آقای خساجدی، در بازی زوباهن و پرسپولیس یحیی گل محمدی محروم بود، اما چطور به خودش اجازه میده بیاد وسط زمین و به داور در پایان مسابقه اعتراض کنه؟ اینا دیگه مسائلی هستش که در فوتبال حرفه‌ای امروز دنیا واقعا جایی نداره و نشون میده که ما همچنان دنبال آماتور بازی هستیم. نمونش هم من بارها تکرار کردم در مورد آقای ساکت الهامی که متاسفانه اون چه که نباید میشد شد و ایشون شغلشو این فصل فعلا از دست داد.
بسیار ممنونم از کوروش بازیاب. بریم به زوریخ سوئیس. همه جا خدمت سلام عرض کردم، توی برنامه‌های مختلف که با هم صحبت کردیم یه جایی من از درباره این بحث پرونده گلگهر سیرجان پرسیدم، حتما مستظر هستی. خب کمیته انضباطی بازیایی که بازیکن گابونی گلگهر حضور داشت مقابل سپاهان و استقلال و پیکان اینا، عمر 3-3 بازنده که و در نهایت استقلال رو همون دو امتیازی که از گلگهر گرفت، الان خب دو امتیاز توی آخر فصل یعنی 20 امتیاز ارزش داره واسه کمیته استئناف. هفته گذشته مدارک و مستندات جدید تیم گلگهر رو که ارائه شده بود و رد کرد و در نهایت اعاده دستش رو رد کرد و اعلام کرد که نتیجه همچنان پابرجاست و گلگهریان نتونستن به نزد اون چیزی که میخواستن برسن. اصلا پشت پرده این داستان چیه؟ واقعا اون فایلای صوتی که بیرون اومد، اون اتفاقاتی که افتاد، آقای رفیعی مشاور عالی آقای عزیزی خادم صحبتو کرده بود، چی شد که اصلا آب از آب تکون نخورد؟
عرض ادب و احترام و وقت بخیر دارم جناب آقای خسروجردی، خدمت شما، میهمانان گرامیتون و همه بینندگان خوب برنامه‌تون در هر جای دنیا که هستن. خدمت شما عرض بکنم که ببینید، راجع به پرونده گلگهر یا همون گلگهر گیت صحبت‌های زیادی هست و بذارید ما شفاف صحبت بکنیم. اولا که این پرونده خدمت شما عرض بکنم بسیار پیچیده و بسیار عجیب و غریب بود، چرا که وقتی ما تو قوانین فیفا دقیق میشیم و شدیم یه همچین رأی رو ما در هیچ کدوم از فدراسیون‌های زیر مجموعه فیفا مشاهده نکردیم. ببینید من خدمت شما خیلی راحت عرض میکنم، در دنیای فوتبال مشابه این اتفاق در کشور ولز افتاده، بازیکن خاطی رو محروم کردن از تیم خاطی، امتیاز کسب شده اما به تیم‌های رقیب امتیازی داده نشده و به اسم امتیاز پاشی اتفاق نیفتاده. ببینید من از روز اول این موضوع و این روز اول این پرونده محکم دوتا مطلب رو گفتم. اولا که ببینید اون قانون و اون شرایطی رو که فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ فوتبال ایران تصویب کردن برای ورود بازیکن خارجی به لیگ فوتبال ایران، به قول معروف اون 4 بازی ملی در سطح A، این مبحثی بود که مسئول مستقیمش کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال سن و شخص خانم همیرا اسدی مسئول این کمیته بود. یعنی این که ایشون میبایست تمام مراحل بررسی مدارک و استعلامات لازم رو به عنوان مرجع رسمی در فدراسیون فوتبال و بالاترین مقام فوتبال ایران کمیته روابط بین الملل هستن به عهده میگرفتن و از صحت و سقم مدارک این بازیکن خدمت شما عرض بکنم مطلع می شدن و بعدن نامه رو تایید می کردن. باشگاه گلگهر نامه رو به کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال ارسال می کنه و از اونها استعلام می گیره راجع به این بازیکن. همه ما دیدیم در رسانه ها هم وایرال شده، خانم همیرا اسدی یک خدمت شما عرض بکنم چند خطی رو زیر اون نامه رسمی باشگاه گلگهر که دارای شماره نامه هست و تمام مداره مراحل اداری رو رعایت کرده پاراف میکنه و مینویسه که این بازیکن مورد تاییده و هیچ مشکلی نداره. در یک به قول معروف افشاگری دیگه، یکی از شبکه‌های ماهواره همه ما دیدیم یک فایل صوتی و یک مکالمه‌ای رد و بدل شد که مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال آقای رفیعی تو اون مکالمه اعلام میکنه که باید رأی پرونده به چه شکل باشه و مداخله میکنن و استقلال قضات کمیته انضباطی و حتی استیناف رو زیر سوال میدن، یعنی استقلال رأی اون اعضای کمیته انضباطی با این افشاگری زیر سوال میره. ولی باز هم مسئولین فدراسیون فوتبال هیچ پاسخ شفافی ندادن.
ممنون همه جان ازت، امیدوارم که حالا اون مسئولانی که مسئولیت دارن بیان توضیح بدن، بیان صحبت بکنن، بالاخره در آینده باز حقایق بیشتری برملا خواهد شد، چون فوتبال ایران مثل بقیه جاهای دیگه ورزش و نهادهای دیگه پر از دارونهای طویل و دراز و مخوفی هستش که مافیا اونجا حضور داره و واقعا نمیگذاره حقایق مشخص بشه. خوشحال یه اتفاق بعدی برای یکی از بازیکنان تیم ملی و پرسپولیس افتاد. وحید امیری بازیکن پرسپولیس در جام جهانی قبل بازی کرد، بازیکنی که دیر به فوتبال ایران معرفی شد اما واقعا یکی از با شخصیت ترین بازیکنان فوتبال ایران در پرسپولیس، عصای دست برانکو بوده، کالدرون بوده و همین آقای گل محمدی و در بازی با ذوبان مصدوم هم بود، اومد لحظاتی هم بازی کرد و مصدومیتش تشدید شد، عمل جراحی دیسک کمر هم انجام داده. واقعا تو این سن و سال و توی فوتبال حرفه‌ای ضربه بدی رو به نظر آقای گل محمدی به بهترین شاگرد خودش زد، میتونست اون بازی هم نباشه و الان به یه نوعی شاید جام جهانی رو از دست بده، شاید فوتبالش تموم شه. امیدوارم که اتفاق نیفته و مهمتر از اون که پرسپولیس میتونست از کنار این بازیکن در جام جهانی به خاطر فیفا بازیکن به باشگاهی که بازیکن در جام جهانی داشته باشن پاداش پرداخت میده، اون رو هم از دست داد. چی شد که آقای گل محمدی دست به همچین ریسکی زد و واقعا ریسکش هم جواب نداد؟
بله متاسفانه فوتبال ملیمون یک بازیکن تاثیرگذار رو از دست داد و فقط پرسپولیس و یحیی گل محمدی نیستن. از طرفی هم خب در بازی‌های تیم ملی و پرسپولیس اگر ما دقت کنیم بیشترین دقایق رو وحید امیری بازی کرده، درست از توانایی و قدرت بدنی بالایی برخوردار است اما این توان تحلیل میره و باعث میشه که بازیکن مسئولیت به دچار مسئولیت بشه که متاسفانه وحید امیری هم از این قاعده مستثنا نبود. این که یحیی گل محمدی کادر پزشکی تیم پرسپولیس میدونستن که وحید آمادگی حضور در بازی نداره و علی رغم مخالفت و اظهار درد وحید امیری یحیی ازش خواسته بازی کنه ما خبر نداریم و این یک فرضیه است. اما اون چه که الان ما میدونیم عمل وحید امیری اونجور که پزشکش گفت موفقیت آمیز بوده، 4 ماه از فوتبال دور هست، بعد از 4 ماه اجازه پا به توپ شدن رو داره. حالا ما بایستی بدونیم که بازی های تیم ملیمون شروع میشه در جام جهانی، آیا بعد از 4 ماه پا به توپ شدن وحید امیری میتونه به وحید امیری دور مقدماتی جام جهانی برای تیم ملی تبدیل بشه یا نه؟ و اینا سوالاتی هستش که من به نظرم همونطور که قبلا با شما تلفنی هم صحبت کردم عرض کردم 30% قدرت تهاجمی تیم ملی ما از دست میره.
امیدوارم که وحید امیری واقعا برگرده به میادین فوتبال، انسان درجه‌ای که جوان محجوبیه، واقعا فوتبالیست قابلیه و میتونه برای تیم ملی در جام جهانی موفقیت کسب کنه. واقعا عصای دست هر مربی است و هر پستی که مربی که بخواد میتونه این بازیکن رو بگذاره و کار بکنه. امیدوارم که شرایطی رخ بده که وحید امیری برگرده به میادین فوتبال. بریم به زوریخ سوئیل. حمید جان خدمت درز بکنم که اتفاقاتی در فدراسیون فوتبال هیئت رئیسه ناکارآمدش که حالا همه میدونیم، خانم موسوی که به خاطر اون کلاهبرداری چند صد میلیاردی در زندان هفته گذشته با ویدیو کنفرانس در جلسه حضور داشت، آقای سراجی داستان دیگه، میرشاد ماجدی که همه میگفتن یه آدم خونسرده، هفته گذشته شنیدن که تو جلسه از مدیر قندون پرد میکنه سمت یکی از اعضا، آقای اصولی خودش اصلا یه پدیده خاصیه. آقا چه اتفاقی در فدراسیون فوتبال داره میفته؟ آقا میرشاد ماجدی قصه چی؟ من ندیدم یه روز یه حرف بزنه، صبح یه حرف میزنه، بعضی حرفش عوض میکنه، اصلا شب میگه مثلا من اون حرفا رو نزدم. واقعا قصه چیه؟
خدمت شما عرض بکنم جناب آقای خسروجردی عزیز، واقعا شرایطی که این روزها فدراسیون فوتبال داره تجربه میکنه واقعا شرایط بسیار اسفباریه. از اختلافات بسیار شدید اعضای هیئت رئیسه، از اینکه هر کسی برای منافع شخصی خودش و منافع اون افرادی که قرار هست در آینده قدرت در فدراسیون فوتبال تو دست بگیرن داره میجنگه. ببینید از یه طرف خدمت شما عرض بکنم عضو هیئت رئیسه خانم شهره موسوی رئیس شرکت هرمی بادران زندانی هست، از یه طرف آقای حسن کامرانی فرد دبیر کل فدراسیون فوتبال و دست راست آقای عزیز خادم در یک کار عجیب و غریب میرن از ایمیل شخصی خودشون بدون اینکه از مشاورین حقوقی خدمت شما عرض بکنم راجع به تک تک کلماتی که در ایمیلی که برای استعلام برای فیفا فرستادن، دوستان دقت بفرمایید، به خاطر اینکه بار حقوقی تک تک کلماتی که در این ایمیل ها برای فیفا ارسال میشه میتونه برای آینده فوتبال ما دچار مشکل ایجاد بکنه، دچار مشکل بکنه فوتبال ما رو، خدمت شما عرض بکنم ایشون از ایمیل شخصی خودش راجبه به حد نصاب رسیدن فدراسیون برای جلسات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از فیفا به این شکل فکر کنم فروردین ماه بود استعلام میگیره و خدمت شما عرض بکنم پاسخ فیفا که 12 آوریل برای فدراسیون فوتبال اعلام میشه تا الان هم از طرف آقایون راجبه شفاف سازی نشده، راجبه هیچ توضیحی ندادن و فوتبال ما یک دوران بلا تکلیفی رو سپری میکنه، به تعلیق خیلی نزدیک هستیم و فیفا اگر همین روند ادامه پیدا بکنه شرایط فدراسیون فوتبال رو به کمیته انتقالی منتقل میکنه تا راجع به آینده فوتبال تصمیم بگیرن.
امیدوارم که فوتبال ایران در اختیار مردانی قرار بگیره که واقعا دل بسوزن برای فوتبال، برای این مملکت، برای این مردم که فقط تو این شرایط حساس، تو این شرایط سخت، این همه سختی دارن مردم میکشن، همین فوتبال واسه مردم مونده دلخوشیشون که اونم به لطف این سیستم ازشون داری گرفته میشه. نمیدونم والا داستان چیه. آقای بازیار، 10 خرداد قرار جلسه فوق‌العاده مجمع فدراسیون فوتبال برگزار بشه. خب میدونه که آقای عزیزی خادم الان بیش از 2 ماه هست که عزل موقت شد توسط هیئت رئیسه. در 10 خرداد قراره که جلسه فوق‌العاده برگزار بشه. حالا اگر مجمع به برکناری ایشون رأی بده، صحبت بسته اینه که 4 عضو هیئت رئیسه هم هستن که اونا مثلا پاشون گیره که به جورایی درمانشون رأی گیری بگیره. اگر رأی گیری بشه و رأی بیاره برکناریش، خب قطعا رفته. اگر نه که الان صحبتایی هست که تو مجمع شانسایی داره. این وسط آقای دانشخان مصطفی که هم ریاست فدراسیون فوتبال قبلا بر عهده داشته، هم دبیرکل فدراسیون بوده، و این فدراسیون آقای عزیزی خادم هم سمت‌هایی داشته، روی مصاحبه‌هاش تربیتشون حمایت کرده و گفته این آدم میتونه به فوتبال ما کمک کنه و هم سپاه رو مقصر این داستان دونسته که ایشونو برکنار کرده و همین که اعلام کرده که مافیا نگذاشته کار بکنه. علت ارتباط نزدیک این دو تا فرد فوتبالی رو چطور ارزیابی میکنه؟
در مورد آقای مصطفی، تصمیم شخصی ایشون هست که بخواد از هر کسی دفاع کنه یا بر علیهش صحبتی رو عنوان کنه. ما نمیتونیم، به جای آقای مصطفی هم نیستیم، روابط کاری و حرفه‌ای و شخصی و خانوادگی آقای عزیز خادم و آقای مصطفی هم خبر نداریم. اما آنچه که مشخص هست این هستش که قرار شده علی‌رغم تمام این حواشی که شما اشاره کردین در مورد آقای حمایت آقای مصطفی به عنوان یک وزنه در فوتبال ایران، الان دارن کاری میکنن که کمیته انضباطی عزیزی خادم رو کلن از فوتبال ایران محروم کنه و حتی اجازه ورود به استادیوم رو هم بهش ندن قبل از برگزاری مجمع. از طرفی هم عزیزی خادم دعوتنامه دریافت کرده برای حضور در مجمع در اون تاریخ که شما اشاره کردین در خرداد آینده. صحبت‌هایی هم که ما میشنویم در مورد روابط هیئت رئیسه فدراسیون با هم دیگه و ارتباط نه چندان دوستانی که دارن باعث میشه که دلمون بیشتر از همیشه برای آینده فوتبال به خصوص تیم ملیمون بلرزه در آستانه بازی‌های جام جهانی. قرار شده چند بازی دوستانه انجام بدن، گفتن ما اعلام نمی کنیم، ازمون خواستن اعلام نکنیم، اما همین 24 ساعت 48 ساعت اخیر اعلام شد که قرار است که به کانادا سفر بکنه تیم ملی و در کانادا یک دیدار دوستانه مقابل کانادا انجام بده. این هم از اون سوالاتی است که علی‌رغم تمام اختلافات سیاسی که دو کشور با هم دارن، سر پرونده زهرا کاظمی ما سفارت کانادا در ایران بسته شد، بعد هواپیمای اوکراینی بود و همه این اختلافات سیاسی، من قبلا عرض کردم الانم تکرار و تاکید میکنم، با توجه به خلف وعده‌ای که از مسئولین فوتبال ایران دیدیم تا بازی ایران و کانادا سوت پایانش به صدا در نیاد، من شخصا باورم نمیشه.
همونطور که گروشن گفت، نمیدونم حالا 10 خرداد که زمانی هم زیاد بهش نمونده مجمع فدراسیون فوتبال برگزار میشه و اونجا تکلیف مشخص میشه. آقای عزیزی خادم میره، من فکر میکنم رفتنی، چون قرار نبود بره حتی برکنارم نمیشد. باید دید که چه اتفاقی اون روز میفته. آقای جباری، با شما که من صحبت میکنم همش یاد مسائل جنجالی و سوالات جنجالی میفتم. این آقای مهداد سراجی، مدیر عامل سابق باشگاه سایپا، که اصلا معلومه از کجا اومد تو فوتبال مملکت، کجا وارد فوتبال شد، اصلا چه سیستم و چه نهادی ایشون حمایت میکنه، او از باشگاه سایپا هم که اصلا یه جوری برکنار شد. کسی که در باشگاه نیست چطور در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هست؟ این یه مطلب. به شدت به دنبال این هستش که فدراسیون فوتبال رو به سمت تعلیق ببره، چون تو جلسات مختلف هم شرکت نمیکنه و یه جورای ساز ناکود داره تنظیم میکنه. ایشون با واسطه به کدوم سیستم از دنبالش داستانیه و اینکه چه کاری میخواد انجام بده؟ اصلا ایشون کجای فوتبال ایران بوده؟
میخوام به شما این رو عرض بکنم، آقای مهداد سراجی اون کارنامه که در ورزش سایپا داره و اون فجایعی که برای تیم فوتبال سایپا ایجاد شد، برای تیم والیبال سایپا ایجاد شد، مجموعه‌ای که واقعا میتونست به فوتبال تهران، به ورزش تهران کمک بکنه، بازیکن ساز بودن تیم‌های آکادمی و تیم‌های بزرگسالانشون میتونستن به ورزش تهران و استان تهران حال و ورزش کرج هم کمک بکنن، این روزها شرایط خوبی رو به خاطر عدم مدیریت درست و ناکارآمد آقای سراجی تجربه نمی‌کنه، چون ایشون هم می‌خواست سایپا رو داشته باشه، هم خدمت شما عرض بکنم که در فدراسیون فوتبال حضور داشته به حضور چند پاره ایشون و این روزها هم میبینیم ایشون به خاطر اینکه اختلاف داره با میرشاد ماجدی برای اینکه هیئت رئیسه به حد نصاب نرسه در جلسات هیئت رئیسه شرکت نمیکنه تا قدرت خودش رو اثبات بکنه و بخواد سهم‌خواهی خودش رو به یه شکل دیگه نشون بده. امیدوارم که سرانجام این اتفاقات برای فوتبال ما به یک نتیجه درست برسه. امیدوارم که یه روزی اتفاق بیفته که همه این آدم هایی که برای منافع شخصی خودشون، برای منافع جنایی خودشون دارن می جنگن از این فوتبال برن و بتونیم شاهد حضور افراد کارکشته، خاک خورده، زحمت کشیده و متخصص در فوتبالمون باشیم و از فوتبالمون لذت ببریم و باعث افتخار کشور از اون ایران در تمام عرصه‌های بین‌المللی بشه.
همه جا ازت ممنونم. واقعا من نمیدونم که تو فوتبال ایران چه خبره. همسال آقای سراجی اصلا نباید پاشون به فوتبال مملکت باز، اصلا کجای فوتبال ایران بودن، چه سمتی داشتن، چه کمکی دونستن. همین آقای سراجی یه باشگاه سایپا بود، اصلا بازیکن خرید و فروش میداد، یعنی واقعا برای فوتبال ایران سهم یه همچین مدیران حضور داشته باشن. نکته پایانی کوروش بازیار عزیز، ارلینگ هالند نروژی پدیده فوتبال امروز دنیا و اروپا با یه رقم 75 میلیون یورویی که باشگاه مرزی داد به دورتموند رفت باشگاه منچستر سیتی. نکته که مادر بپرسم اینه که خب باشگاه دورتموند توی سالیان سال به باشگاهی معروف بود میره بازیکنان جوان و گمنام رو میخره با قیمت‌های پایین و در نهایت با قیمت‌های گزاف مثل همین بازیکن لواندوفسکی، جیدن سانچو و خیلی بازیکن‌های دیگه و بیشترین سود رو از قبل فروش بازیکن داره. یه نگاه کن قیاس معرفه رو، اما تو همه ایران مثلا تو باشگاه استقلال پرسپولیس که دیگه تابلوی فوتبال ایران دیگه، هر بازیکن رفته قرارداد یه ساله بسته، یک ریال باشگاه استقلال پرسپولیس نرسیده، تا آخرام که رفته شکایت هم کرده پولم از این باشگاه گرفته. واقعا من خودم پرسم این چه قصه‌ایه که باشگاه های ایران حتی از کنار یه بازیکنم نمیتونن درآمدزایی بکنه. دورتموند به اون صورت، باشگاه دیگه به اون صورت تو ایران اصلا باشگاهداری اصلا تکلیفش مشخص نیست.
نکته بسیار خوبی اشاره کردین شما آقای خسروجردی. برمیگرده به دپارتمان استعدادیابی دورتموند که میرن بازیکنانی رو که میدونن آیندهشون تضمین شده است، میارن در خدمت میگیرن، چند سالی براشون بازی میکنه، گلزنی میکنه، از اونجا به فوتبال اروپا و دنیا معرفی میشن. بازیکنانی که شما اشاره کردین بیشتر هم هستن و اگر فرصت بود من اسمی آوردم ولی متاسفانه چون فرصت نیست میگذرم. چندین فوروارد از دورتموند به بایر مونیخ رفتن و از بایر مونیخ به ایتالیا. اما هالند در 88 مسابقهش برای دورتموند 85 گل به ثمر رسونده، با هر دو پا بازی میکنه، گل میزنه، سرزنه، قد و بالای بلندی داره. با توجه به جنس فوتبالش که دوست داره پرس کنه، توپ گیری کنه، خیلی خیلی به فوتبال گوادیولا و اون مالکیت بالاش نزدیکه. فراموش نکنه همین هفته پیش بود که منچستر سیتی مقابل نیوکاسل در دقایقی از مسابقه 99% تملک توپ داشت و این برای هالند دیوانه کننده است. وقتی که دوست داره با توپ بازی کنه، پرس کنه، عقب بیاد، توپ رو بده، یک دو کنه و خودش رو به محوطه جریمه برسونه. ولی ما بایستی بپذیریم سبک تمرینات گوادیولا منجر به مصونیت میشه. امیدوارم مصون نشه هالند و ما بتونیم هالند رو مثل علی دایی و کریستیانو رونالدو سالهای سال در مسابقات بین المللی ببینیم و رکورد شکنی هالند رو شاهد باشیم.
بسیار ممنونم از کوروش بازیار و حمید خان جباری، امیدوارم که مباحث فوتبالی امشب مورد پسند و رضایت شما قرار گرفته باشه. قطعا در هفته های بعد بیشتر خدمتتون هستیم. حالا به غیر از بحث برنامه سوت سوتلاس رو هم داریم که در کانال یوتیوبش دوست خوبم شیرین زیرنویس میکنه، هم اینستاگرام و صفحه سوت رو که اونجا میتونید لحظه لحظه خبرهای داغ ورزش دنیا رو رصد بکنید. علی تصویر کوتاه پخش در بعدی بخش بعدی خدمت بسیار ممنونم بینندگان عزیز و ارجمند ایران فردا و برنامه سو خدمتتون هستم. یک شنبه شب در ادامه برنامه بسته این هفته پیام یونسپور از وین اتریش که مطمئناً پروپیمونم هست و مسائل حساسم توش ذکر شده با هم ببینیم.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما بینندگان محترم، هموطنان خوبم، فارسی زبانان سراسر جهان، همینطور امیر خسرو جردی نازنین و همکاران گلش. من قبل از هر چیز یه موردی رو بگم و اونم این که توی این روزها، توی این شرایط که مردم ایران در وضعیت نچندان مناسب اقتصادی هستن، توی روزهایی که در عرض یک ثانیه بر اساس لااقل ویدیوهایی که مثلا از فروشگاه رفاه مردم منتشر کردن بیرون دادن، قیمت 30 و خورده هزار تومانی یک روغن مایع تبدیل میشه به 107 هزار تومان، صحبت کردن در مورد فوتبال، ورزش و اینجور مسائل چندان ساده نیست. حتی شاید در مورد فرهنگ و هنر و سینما هم نشه صحبت کرد. تمام سالهایی که گذشته آرزو کردیم، چه در ابتدای سال، چه در انتهای سال، چه در طول صحبتامون، که امیدواریم که مردم ایران روزگار خوشی داشته باشن، ولی این اتفاق نیفتاده متاسفانه. دیگه باید آرزو بکنیم بدتر از شرایط کنونی نشه. در هر صورت یک گریزی بزنیم به آنچه که در روزهای اخیر در ورزش و فوتبال ایران میگذره. میدونیم که فدراسیون فوتبال کانادا و فدراسیون فوتبال ایران رسما اعلام کردن که تیم ملی فوتبال ایران دیداری دوستانه خواهد داشت مقابل تیم ملی فوتبال کانادا به میزبانی البته کشور کانادا. کمی عجیب بود با توجه به اینکه روابط سیاسی دو کشور اصلا مناسب نیستش و همینطور اینکه اصلا کانادا حریفی از قاره آسیا نداره و نزدیکترین تیم بهش مراکشه که اصلا و ابدا فوتبال شبیه به فوتبال ایران نیست در گروهش، ولی خب ایران میتونه کانادا رو به چشم یک بازی شبیه سازی در حقیقت برای آمریکا ببینه. ولی اینکه اگه میخواستیم گزینه خیلی خوبی داشته باشیم واقعا برای اینکه آمریکا رو شبیه سازی بکنیم، باید میرفتیم مقابل مکزیک قرار میگرفتیم. اون چه که در روزهای گذشته عجیب بود این بود که هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران خواست شهاب الدین عزیزی خادم رو برکنار بکنه که کرد، عزل موقت کرد. در نهایت همین هیئت رئیسه با فشار مجمع و تصمیم مجمع که بالاترین نهاد تصمیم گیری برای فدراسیون فوتبال ایران هست، از اعتبار ساقط شد و الان فقط دبیرکل و سرپرست موقت یعنی آقایان کامرانی فر و میرشاد ماجدی حق تصمیم گیری، اون هم زیر نظر مجمع فدراسیون فوتبال دارن تا 10 خرداد ماه که انتخابات یا در حقیقت مجمع برگزار بشه در مورد عزل یا بقای آقای عزیزی خادم تصمیم گیری بکنن. اگه یادمون باشه پیش از این همیشه میگفتند و میگفتیم که مثلا فضای مجازی، اینترنت، اون حالا در زمان نوجوانی های ما یاهو مسنجر، اینها بدون فرهنگ سازی وارد ایران شد. اگر در همه جای دنیا اول معرفی شد و بعد اومد، در ایران ناگهان در اختیار قرار گرفت و میگفتن فرهنگ استفاده ازش وجود نداره. فدراسیون فوتبال ایران با این اتفاقاتی که افتاد ثابت کرد که فرهنگ دموکراسی هنوز برای مدیران ایران وجود نداره. یعنی وقتی احساس بکنن که میتونن از حق خودشون استفاده بکنن برای عزل یا برکناری و همینطور یا بقای یک مدیر، اونو در راستای منویات شخصیشون استفاده میکنن، چه در مورد هیئت رئیسه ای که میرشاد شهاب‌الدین عزیزی خادم رو کنار گذاشت و چه در مورد مجمعی که امروز در حمایت به نظر میرسه از همون رئیس عزل شده داره هیئت رئیسه رو قلع و قمع میکنه. به هر حال شاید لازم باشه که کمی هم دموکراسی چگونگی استفاده ازش و اصلا مفهومش رو به مدیران فوتبال ایران هم آموزش بدیم، هرچند که این مدیران فوتبال ایران در حال حاضر هیچ کدوم مدیر فوتبالی نیستن، همشون مدیران اقتصادی و سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی هن، از آقای اصولی تا آقای سراجی نازنین که کارنامه بسیار درخشانی هم در باشگاه سایپا دارن، هر چه تیم بوده به لیگ‌های پایین‌تر سقوط دادن و در هیئت رئیسه هم دارن شاهکار به خرج میدن. در پایان این که امیدوارم که خیلی حرف زدم، عذرخواهی میکنم، امیدوارم که شب و روزگار خوشی داشته باشین، امیدوارم که روزگار به از این بشه و اون هم اون سرزمین و هم اون منطقه خاورمیانه یک روزی روزگاری روی آرامش رو به خودش ببینه.
مرسی از پیام یونس به خاطر حضور در برنامه و صحبت درباره اتفاقات حواشی ورزش. تصویر کوتاه بینید در بخش بعدی خدمت. بینندگان عزیز و عجبند ایران و فردا و برنامه سو خدمتتون هست کنم در خدمت دوتا از کارشناسان خوب برنامه دشخان ندیبزاده در پاریس و استاد فریدون شیبانی در اوترخت هلند هستیم. دقایقی با دو بزرگوار صحبت خواهم کرد در باره اتفاقات حواشی ورزش ایران. یه خدمتتون سلام عرض کردم.
درود بر شما و همه بینندگان این برنامه، فریدون خان، خود تو و علی آقای گل.
البته این اصلا من هفته قبل تو برنامه شما حضور نداشتید، من تولد آقای شیبانی رو تو برنامه تبریک گفتم، شما دی غایب بودید تو برنامه هفته
ما که بودید. انقدر گل فرستادیم برای آقای شیبانی اصلا بدون یه لحظه اصلا جواب بدن. ما چون ایشون رو واقعا دوست داریم.
بسیار ممنونم آقای شیبانی، دوست داشتنی هستن. آقای ادیب‌زاده، خب ده خرداد قرار این جلسه فوق‌العاده مجمع فدراسیون فوتبال برگزار بشه. آقای عزیز خادم تلویحاً یه جورایی پروندهشون بسته میشه، اما نکته‌ای که مهمه، برخی افراد در فوتبال هستن که کسی صداشون نگه، اصلا همین آقای تاج یه قرارداد 6 میلیون یورویی با آقای ویلموس بستن که قرار همین تهی هر دفعه هم کس عوض میکنه تاریخشو، گفتن تیر ماه. یعنی اگه اون حکم بیاد 6 میلیون، خب الان هیچ کسی نیست که آقا یقه آقای تاج رو بگیره. آقای تاج شما با اون دوستات چه بلای سر فوتبال رو آوردید؟ یقه آقای مثلا حالا اصلا علکی هم که باشه، یقه آقای عزیزی خادم رو گرفتن. خب این مثلا آقای تاج کسی اصلا کاری باش نداره، این ایشون مطمئنا به مراکز امنیتی و اطلاعاتی وابسته است دیگه.
ببینید، من فکر میکنم یه مقدارم الان این خبرها رو همینطور گرم میکنن به خاطر این واقعا نگرانی مردم از گرانی واقعا وحشتناک، بعد تظاهرات در خوزستان از بیابی گرانی نان، الان نان گفتن کپونی میشه، تمام این مسائل، و گفتن که دولت هم واقعا شایستگی این که بتونه این مسئله رو حل بکنه نداره. من فکر میکنم به این پرونده ی آقای ویلموتس به یکی از اون پرونده های کشدار مبدل شده که هر چند وقت سعی میکنن این پرونده رو بیارن جلو و بعدم یه مقدار سرصدا بکنن. مثل الان همین امروز من خوندم توی یکی از روزنامه‌های صبح تهران که گفتن ضوابط برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها. شما وقتی این ضوابط رو میخونید، نوشتن در 3 شهر مذهبی خب قوانین خودشون دارن.
درست.
یعنی این ملوک الطوایفیه. یعنی آقایی که در اونجا امام جمعه مثلا مشهده، اون میتونه تصمیم بگیره که زنان رو کتک بزنن، گاز خردل بپاشن اینا. واقعا من زیاد دنبال این مسئله که البته ببخشید این مسئله که شما عنوان کردید زیاد نرفتم، برای اینکه میدونم یه مقدار این مسائل انحرافیه. شما نگاه بکنید، بالاخره الان فدراسیون رئیس نداره، واقعا کادر ضعیف تیم ملیه، هنوز یه بازی خوب نتونستن برای تیم ملی فراهم بکنن، و در اون طرف گفتن که ما میخواییم تماشاگران جام جهانی رو به کیش بیاریم. شما ببینید اگر تماشاگران جام جهانی به کیش بیان، با کدوم هتل، با کدوم وسایل سرگرمی، با کدوم زمینای فوتبال؟ الان خود بسیار از این تیما گفتن که چون زمین فوتبال ندارن میرن در شهرهای دیگه بازی میکنن. خب اینا همه
چیزی
که در فدراسیون فوتبال هست.
دقیقا فهمش درسته. از خون واقعا باید یه درود جانانه مردم ایران، مردم خوزستان، گرانه افسار گسیخته این فساد مالی. این آقای رئیسی که اومد گفت سید محرومان، الان میگن بعد اسم میگن سید مرغومان. یعنی واقعا آقای عدیبزاده، دو تا جوان نانوا توی خوزستان قرص برنج خوردن به زندگی خودش خاتمه دادن، یا این همه معلم و کارگر و اخشار مختلف میرن و حق طبیعیشون رو میخوان، بعد بسشون میکنن به اسرائیل جای دیگه. واقعا اگه شما نمیتونید کاری انجام بدید، حداقل باید خداحافظی همه رو خوشحال کنید. آقای شیبانی، آقای علیزاده به درستی اشاره فرمودن، میخوام این از شما بپرسم، نقش این افرادی که تو ورزش هستن، قدیمی هم هستن، پیش شما هفته قبل فرمایش کردید آقا شما میرید با دیدار میکنید با آقای رئیسی و عوامل دیگه، خب الان که مردم این همه مشکل و مسئله دارن، این ورزشکاران، این سلبریتی ها، این پیشکسوت ها کجا هستن؟ خب پس همین مردم این ورزشکارا به این نقطه رسوندن.
خب شما ببینید، اصلا الان در ورزش ما و به خود فوتبالی که داریم صحبت میکنیم، اهالی فوتبال نیستن، پیش خدمت ها به خونه نشین کردن. شما به سختی شاید بتونید شخصیتی مثل آقای کلانی رو پیدا کنید که بیاد در مورد فوتبال و اون مسائلی که وجود داره صحبت کنه، برای اینکه حتی صحبت هم که اینا میکنن از هزار جا مورد به اصطلاح اون فشار قرار میگیرن. الان فوتبال ما به طور کلی صحبت نمی کنم، دیگه راجع به فوتبال میگم، شما دقت کنید خبرهای انتشار پیدا میکنه، شما اصلا میگید این خبر نیست، این اصلا چیز مهمی نیست. مثلا فرض کنید یه مسابقه تمرینی رو میان گزارش کامل میکنن، در حالی که فوتبال ما خیلی از آنجای حرف داره. شما ببینید چقدر مانور این روزها در مطبوعات وابسته شون میشه، در رسانه هاشون میشه راجع به ارزش های بیمانند آقای اسکوچیچ. خب آقای اسکوچیچ چه کار کرده؟ برای فوتبال ایران چه قدمی گذاشته؟ من همیشه ماجرای کیروش رو قبول داشتم که یک فرد بزرگه و با طرح‌ها و تدابیری که میاندیشه فوتبال ما رو به یک جایی برسونه، بتونه نتایج خوب حتی جلوی تیمای بزرگ بگیره. ولی ما الان در زمان آقای اسکوچیچ با کدوم تیم بزرگ بازی کردیم؟ الان هم صحبت میشه مسابقات 4-5 ماه دیگه شروع میشه، الان زمانیه که ما باید با حریفای خودمون بشناسیم. خیلی زحمت کشیدن آقایون بعد از آرژانتین و برزیل اینا، تا رسیدن که در تلاش هستیم که با تیم کانادا مثلا یه بازی داشته باشیم.
بسیار ممنون، بسیار ممنونم. نکته درستی رو آقای شبانه اشاره کرد. ایرج، من یه نکته کوتاه اضافه کنم. ما قرار بود تو جام کرین کاپ ژاپن حضور داشته باشه ایران، برزیل میومد، ژاپن میومد، ریالی هم پول پرداخت نمی‌کرد، فقط به خاطری که اسپانسر اصلی مسابقات کمپانی آبجو سازی بود، گفتن شرکت نکنید. آقا شما بخواید بری با برزیل بازی کنی، بعد 2 میلیون یورو پول بدی و 2 سال قبل بیاید وقت بگیری. ژاپن میزبان بود و به راحتی آب خوردن. خب واقعا نمیخوام من کارو کوچیک کنم، اما فرق بین آقای کارلوس کیروش اون ایشون نقد وارده و آقای اسکوچی فرق ببخشید فرق پراید و بنز، یعنی اصلا یه همچین داستانایی نمیدونم داست به کجا خواهد رسید. یکی بیاد یه مسئولی بیاد جواب بده، واقعا باید ساعت‌ها بشینی صحبت کنی در مورد این داستان که آقا ما تکلیفمون چیه، یا میخوام بریم جام جهانی یا مثلا از آبجو حالا همه صحبتی های ادیب زاین میکنن میگن کیش آماده است، آقا کدوم توریست میتونه بیاد آزادانه؟ کدوم آقای ادیب زاین سفیر روسیه در ایران، ایران که اصلا نوکر خود روسیه، اومد اعلام کرد که توریست های روس به خاطر حجاب و مشروب در ایران ممنوع نمیان، اصلا تموم کرد کار رفت. ما دیگه دنبال چی هستیم؟ ببخش ایرز خان، حالا یه نکته هم که داری چون زمانم نداریم در مورد هالند هم صحبت بکنید که پای رقم وحشتناک رفت به سیتی.
به هر حال این یه نقل و انتقالاتی بود که حد زده میشد که هالند از تیمی که داشت بازی میکرد جدا میشه در تابستون و به لیگ برتر میپیونده. الان به منچستر سیتی پیوست و البته با حقوق خیلی بالا. الان صحبت سر اینه که آیا سیستمی که آقای گواردیولا در تیمش داره، اصلا این بازیکن که میخواد بازیکن تک باشه به نوک حمله بگذاره، آیا به این سیستم میخوره یا نه. اینا مسائلی هست که الان من در خیلی از این کارشناسایی که در به خصوص در فوتبال انگلیس می نویسن راجبه انتقال هالند صحبت کردن.
بسیار ممنون از ایرج خان. آقای شهبانی ما زمان نداریم ولی من یه سوالی می‌خوام از شما بکنم. هفته قبل در مورد آقای پروین به درستی شما اشاره فرمودید. کشتی یه ورزش پهلوانیه، یه ورزشیه که خیلی هم میگن مرام و مشتیگری و این داستان است. علیرضا دبیر واقعا من کاری به سابقه قهرمانیش ندارم. توی بحث مدیریت، حالا چه بحث سیاسی حالا بحث ورزشی، اصلا یه لومپنیزم و یه لاتمنشی رو واسه میخوام. الان نگاه کنید با مهمانان مجارستانی و اروپایی که اومده، آخه این چه وضعیت لباس پوشیدن آقای شیبه؟ از شما هم آورسن واقعا علیرضا دبی شأن یه رئیس فدراسیون یه قهرمان المپیک آخه اینجوری زیر سوال میبرن آقای دبی؟
خب من فکر کنم در این مورد جمهوری اسلامی بهترین انتخاب از دیدگاه خودش کرده. الان شما نگاه کنید ببینید رئیس جمهور ما کیه، وزرا کی هستن، که حالا برسیم به رئیس فدراسیون و فدراسیون کشتی هم همه اون شاید سابقه داشته باشن که آدمهایی مثل فرسان غلامرضا تختی و اینا نمونه بودن. بقیه هر کی میرفت کشتی میگرفت و به لاتوازی در میآورد میگفتن این کشتی میگیره پهلوونه برای لاته. اما الان دیگه علنی شده، یعنی ما مثلا همین رئیس فدراسیون قبلی خیلی ایراد داشت آقای خادم، ولی بالاخره سر جای خودش میدونست که یه مقدار باید یه چیزایی رعایت کنه، ولی ایشون الان فکر کرده که وقتی با این لباس و با این حالت با مهمون خارجی صحبت کنه، مثلا در خارج میگن عجب این کشور انقلابیه، و این کشور انقلابی الان به ابتدایی کشیده در همه شما. شما ورزش های دیگر هم ببینیم که کدومش هم تونید آدم استادی پیدا کنیم.
بسیار ممنونم. حالا این نکته رو من ایرج خان بگم، اگه یه باتوم دستش میدادن دیگه راحت میتونست بره تو جمعیت و مثل رؤسا و دوستانش بزنه و ضرب و شتم کنه مردم. واقعا من برای آقای دبیر متاسفم و نمیدونم این آقای سجادی و اهالی خود پشتی نمیان با همچین آدم معلومان حالی مقابله کنه. من واقعا ورزش پشتی شأن و شخصیت جایگاهی داره. امیدوارم که امسال آقای دبیر تکلیفش مشخصه. خیلی کوتاهی رشت.
اگر این آقا با این لباس مثلا در همین فرانسه تو خیابون راه میرفت، کلی بهش مردم پول میدادن به عنوان یک کلوشار که میگن، یعنی یک گدا. واقعا باعث آبروریزیه. واقعا باعث آبروریزیه.
بسیار ممنون. بسیار ممنون از ایرج خان علیزاده، استاد فریدون شیبانی و شما همراهان گرامی مثل همیشه با ما بودی و برنامه رو همراهی کردید. روز روزگار بر شما خوش. خدا یارو نگهدار.